هستیم در شورای عالی بیمه که خب حالا دستورالعملش رو باید بنویسیم، انشاءالله در ماه‌های آتی نهایی خواهد شد و ابلاغ خواهد شد که بنا با یک فرایندی این گونه افراد بتونن انتخاب کنن که دوست دارن از کدام یک از این بیمه هاشون استفاده کنن، ولی یک بیمه رو انتخاب بکنن تا در حقیقت سامانه‌های اطلاعاتی بتونن در حقیقت اطلاعات این افراد رو تجمیع کنن و در نهایت با ایجاد بانک اطلاعاتی مرکزی و بزرگ بتوانیم نظام سلامت کشور رو مدیریت کنیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم جناب دکتر محقق، قبول زحمت کردید، دبیر شورای عالی بیمه سلامت، و ممنون از اینکه همراه ما بودید. یه بار دیگه عید بهتون تبریک میگم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خداوند نگهدارتون باشه، مواظب به سلامتی خودتون باشه.
ممنون از شما، خدا نگهدارتون.
خدا
بریم سراغ سازمان تامین اجتماعی، ببینیم که بیمه شدگان این سازمان چگونه میتونن از خدمات رفاهی و حمایتی بهداشت درمانی برخوردار شن. جناب دکتر ناقوسی از مدیران مواد درمان سازمان تامین اجتماعی هستن. جناب دکتر ناقوسی سلام به شما.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم.
خیلی سپاسگزارم. خیلی کوتاه، چون چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم آقای دکتر. خلاصه برای ما می‌فرمایید که الان بیمه شده تامین اجتماعی چگونه میتونه از حمایت‌های مالی سازمان تامین اجتماعی برخوردار بشه در مراجعه به کدوم مراکز؟
بله، من هم ضمن سلام مجدد تبریک عید فطر خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. ما در سازمان تامین اجتماعی در دو حوزه درمان مستقیم و غیر مستقیم به بیمه شدگان تامین اجتماعی و مردم عزیزمون خدمت درمانی را می‌بینیم. در درمان مستقیم ما نزدیک به 400 تا مرکز درمانی داریم که حدود 80 تاش بیمارستان هستن که در حوزه درمان مستقیم تمام خدمات ماوری بیمه شده تامین اجتماعی کاملا رایگان هست، شامل اعمال جراحی، بیمه سرپایی، پاراکلینیک، سی‌تی اسکن، ام‌آرآی و هر مسئله بیماری خاصی داشته باشن که وارد بیمارستان ملکی ما بشن، خدمات سرتاسر رایگانی به این عزیزان ارائه میدیم.
بله.
در هر علتی که نتوانن از درمان مستقیم ما استفاده کنند، ما بیمارستان یا مرکزی در شهرستان نداشته باشیم یا خودی بیمار بخواد، ما در حوزه درمان غیر مستقیم با نزدیک به 900 تا بیمارستان قرارداد هستیم که عمدتاً بیمارستان‌های دانشگاهی هستند و بیش از 50,000 بخش خصوصی شامل مطب‌ها و آزمایشگاه‌ها و پاراکلینیک‌های بیرون هستن که میتونن خدماتی رو در حوزه درمان غیر مستقیم از سازمان تامین اجتماعی دریافت کنن که خب در حوزه درمان مستقیم خدمات رایگان هست و در غیر مستقیم وقتی به بیمارستان طرف قرارداد ما در حوزه دانشگاهی بودن فرانشیز بیمه شده ما باید پرداخت کنه، که البته ما برای بعضی از افراد در سنین بالا مثلا بالای 65 سال حتی فرانشیز هم رایگان کردیم و میتونن در مخصوصا در جایی که بیمارستان نشوشی میتونن برن و خدمات در حقیقت رایگانی از بیمارستان های طرف قرارداد دانشگاهی ما دریافت کنن.
بله. و خدمات دندان پزشکی هم جزوش هست آقای دکتر، تا تعدادی از خدمات بله. درسته؟
تعدادی از خدمات دندان پزشکی در مراکز ملکی ما انجام میشه که این خدمات هم در سطح تعریف شده خودش رایگان هست.
بله.
با عزیزمون و بیمشتگان تامین اجتماعی امیدوارم که با مراجعات درست و موقع بتونم بهترین خدمات در مراکز ما دریافت کنم.
خیلی خیلی سپاسگزارم، ممنون، قبول زحمت کردین. باز آرزو توفیق روز افزون دارم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنون، خدا
نگهدار شما. اما دقایق پایانی سوالی که از عزیزان شنونده مطرح کردن راجع به درمان روستاییان عشایر، یکی از گروه هایی که تحت پوشش سازمان بیمه سلامت خدمات حمایتی میگیرن روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر 20,000 نفر هستند که جمعیت صندوق روستاییان عشایر تشکیل میدن. با دریافت دفترچه بیمه سلامت روستایی میتونن از پوشش بیمه روستایی سلامت بهره مند بشن. امکان دریافت خدمات سرپایی بستری برشون محفوظه. حق بیمه این گروه از بیمه شدگان تماما توسط دولت تقبل و پرداخت میشه که اینو باید شما پیگیری بفرمایید از طریق خود سازمان بیمه سلامت که شما در اون گروه قرار بده و کد مربوطه دریافت بکنید و خلاصه بیمه بشید. ما سعی میکنیم از هر فرصتی استفاده بکنیم برای جمعیت که تحت پوشش بیمه نیستن بگیم که چه جوری باید تحت پوشش قرار بگیرن که حداقل پرداختی رو داشته باشن و خب بدونن کجا مراجعه بکنن که خدمات بگیرن. فرصت ما به پایان رسید. امیدوارم که روزهای خوش در پیش داشته باشید. مراقب سلامت خودتون باشید. به هر حال سرمایه گذاری روی پیشگیری از هزینه های این گفته درمانی جلوگیری میکنه و دردسرهای بیماری. سپاسگزارم که همراه ما بودید و شما را به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدارتون.
و حالا بشنویم 102 ثانیه با قصه.
102 ثانیه با قصه.
سفیر آفریقای جنوبی در تهران: اسرائیل به نسل کشی در غزه پایان داد. فرانسیس مولوی گفت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بین المللی دادگستری اقامه دعوا کرده و معتقدیم آنچه در غزه اتفاق افتاده نسل کشی است. اسرائیل باید به خاطر این نسل کشی مجازات شود.
در بازار اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه است. در اینجا در عید بر لبان هیچ کس خنده دیده نمی شود و علت آن جنگ وحشیانه و دیوانوار رژیم صهیونیستی است.
این عید از اعیاد الهی است، اما متاسفانه مردم ناراحتند.
هیچ نشونه ای از عید نمی بینند. عید برای کسانی نیست که لباس نو می پوشند، بلکه اونا که شهید شدن عید دارن.
انشالله به خانه های ما برگردیم و عید را جشن بگیریم.
اثرگیری جلسات دیوان بین المللی دادگستری درباره شکایت از آلمان به اتهام تسهیل نسل کشی در غزه. توقف صادرات 54 گروه کالایی آنکارا به رژیم صهیونیستی. آنکارا تصمیم گرفته صادرات 54 گروه صادراتی نظیر میلگرد، ورقهای فولادی تخت، سنگ مرمر و سرامیک را از امروز به اسرائیل محدود کنند. این محدودیت ها تا زمانی که در غزه آتش بس فوری اعلام نشود پابرجا خواهد بود. بیهوش شدن امام جماعت مسجدی در عراق از شدت گریه هنگام دعا برای غزه. و انتشار قطعه موسیقی غزه با ساختار محلی کرمانجی.
غزه تنها نیست.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
دوازدهمین یادواره شهدای طاهرآباد کاشان. محمد رضا بزری. زمان: پنجشنبه 23 فروردین ماه 1403 بعد از نماز مغرب و عشا. مکان مسجد جامع طاهرآباد در جوار امامزاده طاهر ابن محسن ابن امام زین العابدین علیه السلام. ستاد برگزاری یادواره شهدای طاهرآباد کاشان.
فرصتی طلایی، دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
انگور قرمز با تکه های آلوه ورا، آناناس با تکه های میوه، آلی پرتقال پالدار، هلو با تکه های میوه.
انواع آب میوه های آلیس با تکه های میوه. آلیس برای خانواده.
سرا ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی، به این میگه خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی. بیای سرا، لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون، نگران خرید نباش، گوناگون اقساطشون. بیای سرا،
بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت، داره وسایل باحال.
پس چی شو؟ خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای تهران، قم و اصفهان. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
بیسکویت ماریا، یک میان وعده دلچسب، محصولی جدید از سیرنگ. ماریا بیسکویت وانیلی با روکش فراورده کاکائویی، با طعمی جادویی و خوشمزه. سیرنگ،
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش. این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب بای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میستی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
از مزرعه تا سفره تقدیم به شما.
از مزرعه
صبح باش خانوم بره
بچه
رو
سید
مانی
نهید بجرد. سلام علیکم مجبری
خیلی خوش آمدید. خب چی برای
بسید؟ از مزرعه تا سفره، برنامه از رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام.
با برنامه از مزرعه تا سفره این هفته از گروه بهداشت و تندرستی، من فیروزه آدابی همراه شما هستم به همراه مهمان محترم آقای مهندس محمد رضا امیری، مدیر بازنشسته امور زراعت استان تهران و کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی. آقای مهندس امیری، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و شنوندگان ارجمند.
درود بر شما.
عرض سلام ویژه دارم خدمت تولید کنندگان بخش کشاورزی، انشالله که بتونم عرایزی داشته باشم که مورد توجه و سمع و نظرتون قرار بگیرم.
قطعا اینطور خواهد بود. خب آقای محمد رضا امیری، اگر اجازه بدین یه بخش کوتاه بشنویم و بعد برگردیم و موضوع رو خدمت دوستانمون بگیم.
کلزا گیاهی از خانواده شبوها و از مهمترین گیاهان و دانه های روغنی محسوب میشه. کلزا از کشورهای آسیای میانه و اروپا پیدا شده.
کلزا محصولی راهبردی است که علاوه بر روغن کشی از کنجاله آن نیز برای تغذیه دام و طیور استفاده می شود.
یکی از محصولات تاثیرگذاری که هم در اقتصاد ملی موثره، هم در جهت مقابله با شرایط کمابی که در کشور و به صورت خاص در استان ما هم حاکمه، همین خاطر توجه ویژه‌ای به کشت انواع دانه‌های روغنی و به خصوص کلزا در الگوی کشت وجود داره.
کلزا محصولی کم آببر است که در شرایط آب و هوایی یا ضرب الجن شرقی بهترین زمان کاشت آن اواسط شهریور تا 5 مهر است.
با عنایت به اینکه میزان تراکم در عملکرد نقش داره، میزان بذر مصرفیمون 8 الی 10 کیلوگرمه که با این مقدار تراکم ما میتونیم به عملکرد 2 الی 3 تن در هکتار داشته باشیم. با مدیریت های کشت و تغذیه و آبیاری ما میتونیم عملکرد های بالای میزان 3 تن هم دستیابی داشته باشیم در هر هکتار.
امسال حدوداً 7 تن و 200 کیلوگرم میتونستیم برای هر هکتار برداشت کنیم. میانگین ما حدوداً 4 تن و نیم بود امسال.
با مسئولان ترویج چقدر شما همراهی میکنید؟
مسئولان ترویج همیشه میام، از کشت تا برداشت محصول همیشه با اینها همکاری میکنیم.
کلزا پردرآمد، کم هزینه است.
کلزا با ریشه طویل و مقاوم به خشکی باعث افزایش مواد عالی خاک هم میشود و با توجه به بذر ریز آن تسطیح اراضی برای داشتن تراکم مطلوب و سطح سبز یک نواخت ضروری است.
در برنامه این هفته ای از مزرعه تا سفره درباره محصول کلزا صحبت میکنیم.
این بخش کوتاه نشان داد که ما این هفته همچون هفته های گذشته میخواییم راجع به محصول کلزا و دانه با ارزش روغنی کلزا باهاتون صحبت کنیم. آقای مهندس، در هفته های گذشته شما مطالب ارزشمندی رو فرمودید، در ادامه باز هم راجع به این دانه روغنی ارزشمند صحبت کنیم.
فلسفه ورود کلزا بیشتر اون جنبه بهزرایی مزارع ما بود، اصل هدف و اون ورود این محصول در درجه اول. خب در درجه دوم این که ما از نظر تولید دانه های روغنی به شدت وابسته هستیم و حالا بالای 90% از نیاز روغن ما وارداتی هستش.
بله.
حالا ضمن این که مصرف سرانه روغن ما بالاست، یعنی ما تقریبا یکی از بیشترین درصدهای مصرف روغن و روغن سرانه رو داریم که همین کلی هم حالا مشکلات ایجاد کرده.
بله.
ببینید، کلزا از خانواده براسیکاس ریشه ای داره که داخل خاک رشد میکنه، به صورت عمودی حرکت میکنه و این در اصلاح ساختار مزارع ما خیلی میتونه موثر باشه، چون ما مزارعمون عموماً تحت کشت غلات هستن، یعنی
بله.
تقریباً درصد زیادی از مزارع ما کشتشون به این صورت هستش که گندم یا جو میکارن، بعد حالا به عنوان کشت دوم هم از ذرت استفاده میکنن، یعنی گندم، جو و ذرت، این سه تا محصول درصد زیادی از سطح کشت ما رو به خودش اختصاص داده و مدام هم همین محصولات کش میشن. یعنی اون بحث تناوب زراعی رو ما نداریم، چون در صورت گندم و جو نیاز به صلاح غذایی هستن و به شدت هم مورد ترویج هستند و مورد حمایت هستند. بنابراین تولید کننده های ما از این استفاده می کنن و ذرت هم که تامین کننده مایحتاج دامداری های ما هستش. ما خب جمعیت دامی بسیار وسیع داریم و این جمعیت دامی نیاز به علوفه داره. این علوفه هم
بله.
راه تأمینش یه قسمت زیادیش تقریبا از طریق ذرت هست و به عنوان یه ماده بیس تو مزارع ما مورد استفاده قرار میگیره. و از مشکلات دیگه‌ای که تو مرحله داشت کلزا هستش، بحث مبارزه با آفاتش هست. کلزا خب گیاه بسیار حساسی هست، به خصوص آفت شته وقتی که به این گیاه حمله میکنه به شدت بهش آسیب میزنه و تولید محصولش رو به شدت کاهش میده. بنابراین لازم هستش که این آفت در اون مراحل اولیه شناخته بشه و همون اوائل این آفت باهاش مبارزه بشه و اجازه داده نشه که این تو مزرعه پخش بشه، چون اگه پخش بشه دیگه نمیشه کاری کرد، خیلی مبارزه ها مؤثر نیستن.
خب همینجا بحث رو نگه می‌داریم، یه بخش دیگر رو میشنویم از برنامه از مزرعه تا سفره و بعد از اینکه برگشتیم ببینیم چه نکاتی رو باید کشاورزان عزیز به جز کشت گندم و جو در مورد کشت کلزا رعایت کنن، در نظر بگیرن تا کشتی پرمایه و محصولی به صرفه داشته باشند. اینجا همچنان از مزرعه تا سفره گروه بهداشت و تندرستی.
ایمنی غذا از مزرعه تا سفره.
از جمله مدیریت هایی که باید اعمال بشه در کشت کلزا بحث تهیه بستر مناسب بذره. در تهیه بستر بذر نباید افراط و تفریط کنیم. بعضی از کشاورزان عزیز ما توجه به این نکته ندارن، به تصور اینکه هر چی بتونن بستر خاک و پودرتر کنن ممکنه بستر مناسبتری فراهم کنن و همین خاطر زیاده روی میکنن در بحث خاکورزی های اولیه و این باعث میشه که خاک وقتی زیاد پودر بشه علاوه بر اینکه ممکنه بر سبزی کنه و سله ببنده، باعث فرسایش های آبی و خاکی هم در مزرعه وجود میاد.
شرط این که خاکورزی به صورت خاکورزی کامل و خوب در نظر گرفته بشه این استش که خاک تا عمق کشت به صورت کامل مخلوط بشه، نرم بشه، بقایای گیاهی تا حدی روی سطح خاک بمونه و تماس کاملی از بذر با خاک رو ما داشته باشیم. دستگاهی هستش تحت عنوان چیزل پکر. این دستگاه تمام اون مواردی که من عرض کردم برای خاکورزی رو ایجاد میکنه برای یک خاکورزی خوب در زراعت کلزا. دستگاه از چند قسمت تشکیل شده که مهمترین قسمت شاسی هستش و قسمت ساقه ها و تیغه های قلمی. قسمت تیغه های جلو باعث میشه که خاک کلن شکافته بشه و نرم بشه تا حدی، و قسمت انتهایی که یک قلتکی هستش که در انتهای چیزل قرار داره باعث میشه که کلوخه‌های ناشی از خرد شدن خاک که توسط ساقه انجام میشه اینها باز دوباره خرد بشه و اون بستر مناسب برای زراعت کلزا و کشت کلزا به وجود بیاد. دستگاه یک سری تنظیماتی داره که باید انجام بشه که کارایی دستگاه بالاتر بشه. یکی این هست که سرعت کار در این دستگاه ها باید نسبتاً بالا باشه، حدوداً 8 تا 12 کیلومتر در ساعت تا حداکثر خرد شدن خاک رو با برگردان نشدن خاک داشته باشیم، یعنی توامان هم خرد بشه خاک و هم برگردان کامل نشه. برگردان شدن خاک چندین ضرر داره. یکی از ضررهاش اتلاف رطوبت هست، یعنی خاک تحت الارض که رطوبت بالایی داره به روب آورده میشه و نهایتاً رطوبت خاک از بین میره. ثانیاً تسطیح زمین با توجه به برگردان شدن خاک از بین میره که هر چند مدتی باید نیاز به تصدیح هست و به وسیله لولر یا لولر لیزری باید اینها تصدیح انجام بشه. لذا این دستگاه اون معایب گاوهن برگردان رو نداره و کلن عملیات خاکورزی اولیه و ثانویه رو توامان انجام میده. نکته دیگه که باید در نظر داشته باشیم برای کار با این، اگر ما زمینی که میخوایم خاکورزی با این چیز پکر انجام بشیم و در نظر بگیریم و به صورت پشته‌ای باشه و ردیف های پشته در امتداد مثلا شمال به جنوب باشه، برای این که حد اکثر کارایی دستگاه ما داشته باشیم باید یک زاویه 20 درجه نسبت به پشته ها ما جهت حرکت تراکتور رو تنظیم بکنیم تا کاملا پشته ها از بین بره و نهایتا سطح خاک صاف و با دانه بندی مناسب برای خاکورزی داشته باشیم. نکته دیگه که در استفاده از این دستگاه باید رعایت بشه اینه که سعی بشه که عرض دستگاه از عرض تراکتور کمتر باشه تا هنگام برگشت در مسیر برگشت لاستیک تراکتور روی شیارهای ایجاد شده قرار نگیره و اونها رو پر نکنه. همچنین رطوبت خاک برای حد اکثر بهره‌وری این دستگاه باید در حد گاورو شدن به اصطلاح عمومی و یا رطوبت بین 14 تا 16 درصد رطوبت وزنی باشه که خب این باید اگر زمین خیلی خشک است یک آبیاری اگر قبل از انجام خاکورزی بشه این کارایی دستگاه بیشتر میشه.
با ادامه گفتگو با آقای مهندس محمد رضا امیری، مدیر بازنشسته امور زراعت استان تهران و برنامه از مزرعه تا سفره از گروه بهداشت و تندرستی همراه هستیم و راجع به محصولات کلزا داریم صحبت میکنیم، دانه روغنی کلزا، و رسیدیم به مرحله داشت. در ادامه صحبت‌های آقای مهندس امیری رو بشنویم. آقای مهندس، گفتید که مرحله داشت نکات بسیار مهمی رو در دل خودش داره، این نکات رو بشنویم.
یکی از مشکلات دیگه‌ای که در مرحله داشت کلزا مهمه مشکل مبارزه با آفات و بیماری ها هست. به خصوص آفت شته از آفاتی هست که به شدت به این محصول آسیب میزنه و این لازمش این هستش که ما در مرحله اولیه این آفت رو بتونیم تو مزرعه بشناسیم، شناسایی کنیم و همون مرحله اولیه با این مبارزه بشه. اینه که لازم هست که مزرعه کلزا دائما ازش سرکشی بشه، دائما مزرعه معاینه بشه، درصدی که این توی مزارع گندم و جو رایج نیست. یعنی ما یه همچه مشکلی رو به این شدت نداریم. کشت که صورت میگیره یه مدت طولانی مزرعه دیگه رها میشه تا به حال خودش، تا حالا برسه به مراحل بعدی. اما کشت کلزا ما اینجوری نیست، باید دائم سرکشی کنیم تا دیدیم این آفت اومده تو مزرعه به شدت اون نقاط رو شناسایی کنیم و همون نقاط رو باهاشون مبارزه کنیم. چون اگر این آفت وارد مزرعه بشه و تو مزرعه توسعه پیدا بکنه تقریبا محصول ما رو از بین میبره، یعنی به مرحله میرسونه که ما دیگه اصلا شاید مجبور بشیم که صرف نظر کنیم از مزرعه‌مون. بنابراین فوق‌العاده این مهم هست. حالا بعضی از بیماری ها هم هست که تو بعضی از مزارع هست، حالا اون بیماری ها تو اهمیت بعدی هستن. تغذیه کلزا